به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خدا رو شکر برای جلسه پرستشی امروز و حضور شما در بین ما، حضور برادر عزیز ما الیاس و مطالب بسیار عالی که امروز شنیدیم. خدا برکتتون بده. واقعا خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت جدید رو خدا امروز برای پرستش به ما داده، مخصوصا برای هدفی که امسال در سال 2017 داریم و شروع شده این هدف، و از همین اوائل سال ما اخبار خوبی داریم میشنویم برای جواب دعاها که حالا در طول سال این شهادتها رو اینجا هم خواهیم شنید و واقعا خداوند در حال انجام هست. همین قبل از شروع 20 ژانویه که ما شهادت خیلی پربرکتی از ایران شنیدیم که من نمیتونم بیان کنم به دلایل مخصوصی، ولی این شهادت این بود که خدا چه معجزه بزرگی در قسمت شفای یکی از این برادران عزیز ما که در جفا بوده برای بچهشون که فلج اطفال داشته انجام داده. بنابراین واقعا خدا دل ما را بسیار گرم کرد و این شخصم به من گفت که در فیسبوک وقتی این اطلاعیه را دیدم، این فراخوانی را دیدم که شما کردید برای جمعه ها واسه دعا و روزه، تشویق شدم که این خبر رو به شما بدم که بدونید که تایید شده و قطعا خدای معجزات، خدای شفا بخش امسال بیماران زیادی را بین ما شفا خواهد داد. هللویا. پس بنابراین ما میدونیم هم برای پایان جفاها و ظلمها بر علیه کلیساهای ایرانی و هم برای شفای همه جانبه که این دو هدف بزرگ عمومی را ما داریم، ما میدونیم که امسال جوابهای دعا را که هنوز دریافت نکردیم به دست خواهیم آورد و گره های کوری که هنوز کماکان باز نشدن خدا باز خواهد کرد. و اگر شما ایمان دارید با من که امسال سال جواب دعا هست، با من یک صدا بگویید در نام عیسی مسیح خداوند آمین. عیسی مسیح خداوند آمین. آمین. من در طول این چند هفته آینده، البته روزهایی که من خدمت شما خواهم بود، یعنی در جلسات مختلف، چند جلسه در مورد اهمیت روزه و دعا میخوام با شما صحبت کنم. این موضوع خیلی مهمیه و کلیسای ما هم به طور خاص در این رابطه تعالیم منسجم نداشته و میخوام که جایگاه روزه و اهمیت و قدرت اون توی کلیساهای ما جا بیفته. پس از این جهت امروز شروع آن هست و بعد ادامه هم خواهیم داد و در حقیقت صحبت با این شروع میشه که این موضوع فقط محدود به این جلسه نیست. امروز ما دو تا از اهداف و نتایج روزه و دعای واقعی را خواهیم گفت طبق کلام خدا، که شما تشویق بشید که روزه های کلیسایی و بعد روزه های دیگه هم هست، شخصی و خانوادگی و مسائل خاص خودتونه، خواهش میکنم اون هدف ها رو با این دوتا هدف روز جمعه قاطی نکنید. ما اینقدر شلوغش نکنیم که نتونیم برسیم. روزای جمعه فقط دوتا هدفه که ما پیگیری میکنیم: کلیسای ایران و جفاهایی که اونجا هست که پایان بپذیره، و البته به شما یه خط دعا میدیم. خواهش خواهم کرد برادر حسین هم اینو بنویسه، مطالب دعا برای ایران چیاز در 12 تا احتمالاً نکته خلاصه میشه، و همینطور شفای دردمندان، اسامی کسانی که دلشون میخواد اونجا نوشته بشه اسمشون تو فیسبوک ما و در فهرست دعای ما و نوع بیماریشون، میتونن عزیزان به من تکست کنند. به من تکست کنید، اول بگید که بیماری من اینه، اسم من اینه و من میخوام اسم من بیاد، و بگید عضو کدوم کلیسا هستید. خب البته میدونم که اغلب شمال لندن به من تکست خواهند کرد، ولی اگه کسی هم از یک کلیسای دیگه بود خواست این کارو بکنه اشکال نداره. به هر حال ما اینا رو جمع میکنیم و یک لیستی میسازیم از بیمارانی که میخواییم براشون دعا کنیم. این لیست ممکنه اضافه هم بشه، قطعا هم اضافه خواهد شد، و بعد حتما لیست شفایافتگان را هم در آینده خواهیم داشت. بنابراین ما امسال ایستادیم به صورت هدفمند این موضوع را دنبال کنیم. هر وقت یک هدفی کلیسا گذاشته و خواسته جدی پیگیری کنه، شیطان ناراحت بوده، خوشحال نیست و قطعا موانع ایجاد میکنه. یک عده از افراد حرفایی میزنن که دل سرد کنن، بعضیا ممکنه بگن بابا فایده نداره، این همه دعا کردیم چی شده، یا تو شک بندازن یا مایوس کنن دیگران را. ولی عزیزان، ما تو یک جنگ روحانی و یک آزمایش ایمان هستیم و ما ایستادیم که از خدا بگیریم. مثل یعقوب کشتی روحانی را شروع کردیم و به خدا میخواییم بگیم تا منو برکت ندی من تو را رها نمی کنم. آمین. اولین هدفی که روزه و دعا داره در کتاب مقدس که خیلی مهمه، به منظور توبه واقعی و رهایی از اسارت‌های گناه‌آلود باقی مانده است. این اولین هدف روزه و دعاست. در کتاب یوئیل باب 2 آیه 12 و 13 که قبلا هم این آیات رو خوندیم برای شما، چندین بار موقعی که اعلان روزه و دعا شد این قسمت خونده شد، ولی دوباره من میخونم. دعوت به بازگشت نامیده شده، میگه الان خداوند میگوید با تمامی دل با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رؤوف و رحیم است و دیرخشم و کثیر الاحسان و از بلا پشیمان میشود. تمام توبه های حقیقی که ما در کتاب مقدس میبینیم و همینطور در تاریخ کلیسا، توبه هایی بوده که همراه با روزه و ماتم روحانی بوده. مردم عمیقا خودشون را در حضور خدا دیدند، قباحت گناهانشون را دیدند، از گناهانشون متنفر شدند و با یک ماتم و غم جدی روحانی همراه با یک دلشکستگی قلبی در حضور خدا توبه کردند، که ما از این نوع توبه ها خیلی کم الان میبینیم. گاهی وقتا بعضی ها با خنده و لبخند و شوخی و منم میخوام توبه کنم و حالا برای ما هم یه دعای توبه بکنید، و یعنی یه جوریه که اصلا کاملا معلومه که طرف اصلا متأثر نیست، خودشو غمگین نمیبینه در حضور خدا. این غم، غم خوبیه که من دربارش صحبت میکنم، چون شخص با گناهانش نه تنها احکام خدا رو شکسته، نه تنها قوانین خدا رو زیر پا گذاشته، نه تنها صلیب پسر خدا را پایمال کرده و خون مقدس او را، بلکه قلب مهربان و حساس خدا را هم شکسته، نام خدا را بی حرمت کرده. چطور ممکنه یک چنین شخصی با حالت خیلی جدی و با ماتم روحانی و با پشیمانی جدی و با یک تصمیم راسخ از گناهانش نخواد توبه کنه؟ هر جایی که توبه واقعی بوده، مردم برای گناهانشون روزه گرفتند و در نزد خدا ماتم کردند و به سینه خودشون کوبیدند و گفتند خدایا بر من گناهکار ترحم فرما، خب نمونه‌هایی از آن رو ما در کتاب مقدس می‌بینیم که دو سه تا از نمونه‌ها رو من خیلی مختصر نام می‌برم. اولیش در اول سموئیل باب 7 آیه 6 که نمونه اعتراف و توبه در بین قوم اسرائیل، اعتراف و توبه در زمان موسی در قوم اسرائیل. اینجا اول سموئیل می‌بینیم که سموئیل چطور آب آورد، پاشیدن روی زمین و گفت امروز روزه بگیریم و دلهای خود را همینطور نزد خدا بریزیم و از گناهان خود توبه کنیم. همین کارو موسی انجام داد. ببخشید، یونس انجام داد وقتی که پیغام را، توبه و روزه مردم نینوا، برادر نینوا، وقتی که پیغام خدا را به مردم نینوا رساند، آشوریای اون زمان که یک امپراتوری بودن، مردم بسیار شریر و بت‌پرستی بودن، خیلی جنایات و ظلم‌ها انجام داده بودن و خدا دیگه کاسه صبرش پر شده بود از دست اینها و یونس را فرستاد، گفت برو نینوا به اینها بگو که 40 روز بعد به علت گناهان شما تمام نینوا سرنگون خواهد شد. کتاب یونس را بخونید، داستان بسیار تکان دهنده و زیبایی در عهد عتیق. 4 بابم بیشتر نداره. یونس از آشوریا خوشش نمی اومد و نمیخواست بره، ناسیونالیست بود، خیلی یهودی بود، فرار کرد، ولی خداوند از طریق یک داستان خیلی جالب که حالا وارد اون نمیشم، او را بالاخره وادار کرد که به نینوا بره و این پیغام را برسونه و یونس رفت و در تمام خیابان‌های نینوا میگشت و حامل پیغام غضب بود و گفت 40 روز دیگه این شهر بسیار بزرگ و زیبا و مجلل و شهر قدیمی، پایتخت آشوریام، از بین خواهد رفت. خدا همه شما را سرنگون خواهد کرد، با غضب خودش شما را از بین میبره به علت گناهانتون. ولی نتیجه این پیغام چی بود؟ از پادشاه گرفته تا تمام بچهای کوچیک و حتی حیوانات، جالب، حیوانات هم 3 روز روزه گرفتن، یعنی بهشون غذا ندادن 3 روز، آب هم ندادن بهشون، بیچاره حیوانات رو هم شریک ساختن در این مطلب. یک روزه عمومی و توبه عمومی. پادشاه پلاس پوشید، پلاس یک لباسای خشنیه که خار داره اذیت میکنه، یعنی وقتی هم آدم میخواد بخوابه هی انگار یکی بشکونش میگیره، تیز بود و اینها ماتم گرفتن، بعضی ریششون رو میکندن. عزاداری روحانی بود و واقعی بود و توبه کردن و بعد از 40 روز خدا، ببخشید، بعد از 3 روز، دیگه به 40 روز نکشید، خدا به یونس پیغام داد که من از گناه این عزیزان عبور کردم، رحمت خودم را بر اونها ظاهر می کنم و همه اونها را بخشید و اون برنامه‌ای که برای اونها داشت بلا و غضب را دفع کرد. چه قدرتی هست در دعا و روزه‌ای که آمیخته با توبه است. اراده خدا نیست حتی یک نفر هلاک بشه، خدا نمیخواد حتی یک نفر به جهنم بره، خدا دلش میسوزه برای اینکه کسی را بخواد تنبیه کنه. در حقیقت این خدا نیست که مردم به جهنم میفرسته، مردم خودشون انتخاب میکنن به جهنم برن، خودشون تصمیم میگیرن، ولی خدا در جستجوی اینه که حتی شریرترین افراد مثل مردم نینوا را به توبه بیاره و اینها وقتی در روزه و دعا به حضور خدا آمدن، بخشش و رحمت خدا ظاهر شد. به همین شکل در مورد پولس میبینیم. پولس وقتی سرسخت‌ترین مخالف مسیحیت و کلیسا در قرن اول که مسیحیان را در بند مینداخت، در زندان مینداخت، رئیس اطلاعات آن زمان اورشلیم بود، بر ضد مسیحیت حتی اولین شهید رو که کشتن استیفان رو پولس لباساشون رو گرفت نگه داشت که اینا بهتر بتونن سنگسار کنن. یک چنین آدم خشن و بیرم، یک یهودی متعصب مذهبی و متنفر از مسیحیت و مسیحیان در راه دمشق با خداوند عیسی چنان ملاقات تکان دهنده و فراموش نشدنی داشت و وقتی که از اسبش افتاد پایین و نابینا شد و اون نور جلال را دید که چشماشو کور کرد و بعد صدایی شنید که شاول شاول، اون زمان شاول بهش میگفتن، چرا بر من جفا میکنی؟ گفت تو کیستی خداوندا؟ گفت من همان عیسی هستم که تو بر او داری جفا میرسانی. پیروان منو داری اذیت میکنی، منو اذیت میکنی. من میخوام تمام کسانی که در ایران فرزندان خدا را و اونایی که روی حق ایستادن اذیت میکنن این صدای خدا را بشنوند که به اونها میگه شما دارید منو اذیت میکنید، بر من جفا میرسانید، در حقیقت با من طرفید. و پولس نابینا شد، سه روز روزه گرفت، توبه کرد، حقیقت رو فهمید و خداوند حنانیا رو فرستاد که حقیقت رو بیشتر برای او روشن کنه و برای او دعا کنه که نه تنها نجات کامل بیابه، تعمید بگیره، شفا بگیره، از روح القدس پر بشه و خادم خدا بشه. ولی شروعش با سه روز توبه همراه با روزه و ماتم روحانی بود. خب از این نمونه ها که زیاد است در کتاب مقدس ما میفهمیم که کسانی توبه عمیق میکنن. مخصوصا بین ایمانداران هم باید روی توبه باشه. متاسفانه بعضی از ایمانداران راحت دروغ میگن، راحت غیبت میکنن، خیلی عادی حسادت کردن نسبت به هم دیگه یا کینه ورزیدن و نبخشیدن، بعد اسمشون هم ایمان داره، قضاوت میکنن راحت، همدیگر را به همدیگه میبندن به یک جورایی که اصلا درست نیست و انصاف نیست که اینقدر قضاوتهای غیر عادلانه و غیر منصفانه ما در حق همدیگه میکنیم بدون اینکه از حقیقت باخبر باشیم. آیا ما نباید از اینا توبه کنیم؟ آیا باید همیشه همینا تو زندگی ما باشه؟ آیا تا حالا شده شما برای یکی از این اسارت هایی که دارید روزه بگیرید، با روزه و ماتم روحانی از اونها توبه کنید، بگید من میخوام برای تقدیس زبانم یک روزای خاص، نه جمعه ها را، جمعه که هدف مشخصه، مثلا روز سه شنبه را فقط میخوام برای این موضوع روزه بگیرم و دعا کنم، میخوام برای آزادی از حسادتم، برای آزادی از کینم، برای تکبرم، برای اینکه در حضور خدا شکسته بشم، فروتن بشم، برای این هدف میخوام فقط روزه بگیرم و دعا کنم و توبه کنم. برادر ما کشیش میلتن دانیل که شبان کلیسای کرویدون هستن و همینطور کلیسای برایتون، شما میشناسید، اینجا هم تشریف آوردن، بازم خواهید دید او را. ایشون از اعتیاد آزاد شده بود از مواد مخدر، ولی از سیگار نمیتونست آزاد بشه. چند ماه بود که ایشون تو کلیسا بود، تعمیدم گرفته بود، کاملا هم آزاد از هروئین، ولی گرفتار سیگار بود. وقتی هم که ما هم دیگر رو بغل میکردیم همیشه سعی میکرد اتروکولون بزنه و گردنشو بیاره جلو که بوی سیگار به مشام من نرسه. خودشم خجالت میکشید ولی اسیر بود، میگفت از اون غول آزاد شدم، از این چیز کوچیک نمیتونم آزاد بشم. یک روز ما با هم تصمیم گرفتیم، میلتن عزیز روزه بگیر، منم با تو مرخصی بگیر، سه روز نرو سر کار، با هم سه روز دعا کنیم برای آزادیت از سیگار و همینطور پر شدنت از روح القدس. این کار رو با هم انجام دادیم و ایشون از روح خدا پر شد و بسته سیگار را همانجا پاره کرد و دور ریخت و آزاد شد. بعد هر هفته که می اومد کلیسا می گفت امروز روز هفته آزادی منه، روز چهلشم گرفت، سالگردشم گرفت، گفت مردم نسبت به این مطلب، باید جشن بگیرم، و خداوند وقتی برای یک اسارت، بلو اینکه خیلی به ظاهر مسخره و کوچیک باشه، ولی امروز چقدر را حتی تو کلیسای ما گرفتار اسارت سیگار هستن و اسارت های وحشتناک دیگه، اسارت مشروبن. اشکال ندارن ما مشروب میخوریم، ولی یه کمی هم مست بشیم، حالا زیاد مست نمیشیم، مجازه یه مقدار بشیم. برای خودشون قوانین درست کردن، معیارهایی که خلاف کلام خداست درست کردن، توی محافل شب نشینی حرفایی که سر و تهش حتی یک ریال یک پوند نمیارزه و نه فقط ارزش نداره، همش ضرره. چیزهایی گفته میشه که به هیچ وجه منجر به جلال خدا نیست. امسال که سال دعا و روزه است، ما باید توبه کنیم از تمام چیزهایی که توش گرفتاری داریم، از همه اسارت‌ها، از همه ناپاکی‌ها، از همه ناخالصی‌ها، و به این شکل نشان بدیم به خدا که برای ما زندگی مقدس و توبه واقعی خیلی مهمه، که حاضریم براش بها بدیم. اگه واقعا جواب دعا برای شما مهمه، لطفاً خواهش میکنم از هر چیزی که تو زندگیتون خدا را راضی نمیکنه و خدا از آن خوشش نمیاد، توبه کنید. ولو اینکه شما علاقمند باشید، ولو اینکه شما گرفتارش باشید، ولی بدونید ارزش اینو داره که به خاطر جلب رضایت خدا، به خاطر گرفتن جواب دعا، به خاطر به دست آوردن دل خدا، من از هر چیزی که موجب ناراحتی خدا و محزون کردن روح القدس میشه توبه واقعی بکنم. کلام خدا در 2 قرنتیان باب 7 آیه 10 میگه غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد. این غم الهی را، این ماتم روحانی را برای توبه من شخصا برای کلیسا آرزو دارم. در اعمال رسولان 2:37 روز پنتیکاست مردم چطور توبه کردن؟ آیا میخندیدن؟ من با شادی و خنده و کف زدن و رقصیدن در رو موافقم، ولی نه برای توبه. برای توبه اینا نیست، اون برای وقتیه که انسان آزاده از این چیزا. این اشخاص وقتی پیغام پتروس رو شنیدن میگه دلشون به ریش آمد، یعنی زخمی شد، سوراخ سوراخ شد، و به پتروس گفتم ما چه کار باید بکنیم؟ ملزم شدن نسبت به گناهان خودشون، خودشون رو در حضور خدا دیدن، خودشون رو در جهنم دیدن. امروز کسانی میتونن توبه واقعی بکنن که ترس خدا تو اونا بیاد و واقعا بفهمن معنی توبه واقعی. توبه ایست که همراه پشیمانی قلبی، ماتم درونی و تصمیم راسخ و تنفر از گناه برای ترک گناه است. اگر هنوز اسارتهایی دارید که ازش توبه نکردید، خواهش میکنم براش روزه بگیرید. اگه احتیاج به کمکم دارید بگید، ما و یا گروه های دیگه با شما دعا کنیم که با ماتم روحانی در حضور خدا آزاد بشید. دومین هدف روزه و دعا، دومین هدف رو نوشتید؟ انجام دعای شفاعت هست. ننوشتم اونجا. انجام دعای شفاعت مؤثر قلبی برای نیازمندان و دردمندان هست. دعای مؤثر قلبی، حالا خواهد آمد. شفاعت کردن نه فقط برای توبه و رهایی شخصی از اسارت ها، بلکه شفاعت کردن برای دیگران. نه فقط توبه عمیق خیلی ضعیفه، شفاعت هم الان در کلیساها خیلی ضعیفه. اصلا هدف روزه و دعا بیشتر به منظور شفاعت. تو همین کتاب یوئیل باب 2 که برای شما خوانده شد، از آیات 15 به بعدش میگه، خوب دقت کنید به این آیات تا این شمارش بیاد، در صهیون کرنا بنوازید، یعنی در کلیسا شیپور بزنید، یعنی اعلام کنید، با صدای بلند اعلام کنید، روزه را تعیین کرده محفل مقدس را ندا کنید، یعنی کاری که ما امسال داریم انجام میدیم. روزه را تعیین کرده، محفل مقدس را ندا کنید، قوم را جمع کنید، جماعت را تقدیس نمایید. کیا را؟ پیران بین ما، کودکان، شیرخوارگان را فراهم آورید، حتی داماد و عروس که تازه ازدواج کردن تو معسل هستن، اونا هم از حجره خود و از حجره خیش بیرون بیان. کاهنانی که خدام خداوند هستن، رهبران، خادمین، مشایخ، کشیشان، شماسان، در میان رواق و مذبح گریه کنند و بگویند ای خداوند بر قوم خیش شفقت فرما و میراث خیش را به آرمت سپار، مبادا امتها بر ایشان حکمرانی نمایند. چرا در میان قوم ها بگویند که خدا ایشان کجاست؟ و بعد میگوید پس خداوند برای زمین خود به غیرت خواهد آمد و بر قوم خیش شفقت خواهد نمود و خداوند قوم خود را اجابت نموده، دعای آنها را جواب خواهد داد. هللویا. پس به منظور انجام دعای مؤثر شفاعتی که قلبیه، برای نیازمندان و دردمندان ما روزه میگیریم. من پرستش رو خیلی دوست دارم، بچه های من هم همشون تو پرستش هستن، تو خونه ما هم همیشه صدای پرستش میاد، تو ماشین من مرتب آهنگای پرستشی گوش میدم، آهنگای شاد رو خیلی دوست دارم و پرستش البته فقط در آهنگای شاد نیست، در آهنگای آرام هم هست. توصیف و تجلیل خدا بسیار عالیست، ولی این تنها کار ما نیست. بعضیا فقط دوست دارن شاد باشن، ولی ما امسال میخواییم با اجازه شما به شما بگیم یک کمی هم گریه کنید، یه مقدارم ماتم داشته باشید. ما عزاداری روحانی هم داریم، اتفاقا میخواییم گریه کردن رو به شما هم یاد بدیم. این چیزی که شما فکر میکنید که ما نه اصلا اشک و گریه تو مسیحیت نیست و ما همش میخندیم و لوسبازیم و در میاریم و حیف نیشمون بازه، نه، اینطوری نیست. تو زندگی مسیحی، زندگی مسیحی غمم داره، منتها نه اون غم دنیوی، غم الهی. چطور ممکنه ما این همه درد و مصیبت و بلا و مرض و ماتم ببینیم و نسبت به اونها بی‌توجه و بی‌تفاوت باشیم و با اونها شریک نشیم؟ چطور ممکنه؟ من یادم وقتی برادر منو کشتن با 26 ضربه چاقو و شهید شد و جسد اون را بردیم دفن کردیم، خب این منظره، این صحنه همینطور جلوی چشم ما بود و تو خب اون روزهای اول معلوم بود که تو خونه ایشون وقتی که خونه ما هم بود همش گریه بود و عشق بود، در کنار این که تسلی و آرامش و افتخارم بود. اما به هر حال همه برادرهایی که دوست داشتیم و برای ایشون عشق میریختیم، برای خانوادش که عزیز بزرگی رو از دست داده بودن عشق میریختیم. یکی از عزیزان که امسال مهمان کنفرانس ماست، بعدا معرفی خواهد شد به شما، کشیش هویک یادگار، صمیمی‌ترین دوست برادرهایی بود. ایشون بعضی عشقشون رو یکمی با سکوت و آرام نشون میدادن، ایشون بلند بلند نشون میداد. شخصیتش اینطور بود که جلوی عکس برادرهای با صدای بلند گریه میکرد و ابراز احساسات میکرد. یکی از پیران کلیسا او را توبیخ کرد و گفت که برادر چرا گریه میکنی؟ روز پیروزیه، روز شادیه، برادر پیش خداوند رفته، در جلاله، برای چی گریه میکنید؟ همه ما را هم توبیخ کرد. این برادر گفت برادر جان، کتاب مقدس میگه استیفان اولین شهید کلیسا شهید شد، تمام کلیسا براش ماتم عظیمی گرفتن و مسیح میگه ماتم نمایید با ماتمیان. بعد این برادر قانع نمیشد، مجبور شد یه سوال سختی ازش بپرسه. ایشون هم یک پسر جوانی مثل برادرهایی داشت. گفت ببخشید اگه پسر شما جای برادر هایک بود و به این شکل فجیع کشته میشد، شما باز این حرفا رو میزدید؟ دیگه ایشون ساکت شد، افتاد تو فکر. شفیع واقعی کسیه که خودش رو جای اون شخص قرار میده، وارد دنیای اون شخص میشه، عمیقاً در درد و مشکل و فشار و گرفتاری او خودش رو شریک میبینه. مرض او مرض اوست، مشکل او مشکل خود اوست، بچه او بچه اوست، و او نمیتونه بی تفاوت و بی توجه باشه نسبت به این موضوع. میگه این خانواده منه، این عزیز منه. واقعا شما برای اینایی که از مأمورین شهرداری تو این ساختمان پلاسکو به این شکل فجیع این زیر این آوارها مردن گریه کردیم. ما دل ما خیلی سنگ شده، فقط برای خودمون و بچه های خودمون و افرادی که خیلی وابسته ایم اشک می‌ریزیم. این مسیحیته، مسیحیتی که توش اشک و آه و ناله برای این دردمندانی که دوروبر ما هستن وجود نداره، از قلب خدا دور زندگی میکنه. و اونایی هم که فقط کلیسا میان که بشکن بزنن و کف بزنن و هورا بگن و اینا، بدونن که این تنها مسیحیت ما نیست، این یه قسمته، یه قسمت سکه است. سکه دیگرش اینه که میگه آنانی که با اشکا میکارن با ترنم درو خواهند کرد، آن که با گریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با شادمانی خواهد برگشت. شامگاهان گریه نازل می‌شود، صبحگاهان شادی رخ می‌نماید، ولی اولش گریه. راه مسیح راه صلیبه و توی صلیب درد هست، و ما امسال می‌خوایم واقعا این درد را در خود داشته باشیم، درد زهر روحانی را در خود پرورش بدیم و واقعا عمیقا بریم تو بحر کسانی که مشکل دارن. من از شما یه سوال بکنم، اونایی که بچه دارن میخوام ازشون سوال کنم، اگه بچه شما گم بشه و اونایی که او را دزدیدن بهتون بگن یه هفته شما هیچی نخور، روزه بگیر، بچه تو بهت میدیم، شمایی که میگید نمیتونم آخه من یه صبح تا ظهر نمیخورم، اینطوری غش میکنم میفتم. ببینم شما اون یه هفته را روزه نمیگیرید برای اینکه بچه‌تون رو پشتون پس بدن؟ حاضرید یه ماش هم بگیرید، دو ماش هم میگیرید. اینایی که اعتصاب غذا میکنن تو زندان ها برای آرزوهاشونه، خواستهاشونه، برای چیزایی که اعتراض دارن بهشون. حالا شما چطور؟ شیطان این همه سرقت کرده گنج‌های روحانی من و شما را، این همه صدمه زده، این همه فجایع به پا کرده تو زندگی ما، این همه اموال روحانی ما را برباد داده، سلامتی ما را دزدیده، شادی ما را دزدیده، خانواده‌های ما را پاشونده، ما همینطور بی‌تفاوت دستمون رو می‌ذاریم رو دستمون، بگیم ای وای سرنوشت من اینه، روحیشونیه من اینطوری نوشته، بدبخت بیچاره، من چی کار کنم؟ یعنی چی؟ ما با اینا نمیخواییم سازش کنیم. ما وقتی مصیبتی بلایی هست یا باید سازش کنیم، یا باید مایوس بشیم، یا باید تو شک بیفتیم، بزنیم تو سرمون، بگیم اصلا هیچی وجود نداره. ولی ما نمیخواییم سازش کنیم، نه میخواییم که مایوس بشیم، نمیخواییم تو شک بیفتیم، میخواییم به غیرت بیاییم و خدا را به غیرت بیاوریم. هللویا. میخواییم بیستیم و به خدا بگیم خداوندا من ایستادم که بگیرم. من همین هفته با یه گروهی از خواهران که دعا داشتن افتخار داشتم شرکت کنم، 13-14 نفر بودیم، اسم کسانی رو که میشناختیم و اجازه داشتیم اسماشون رو بگیم آوردیم، به هر کدوم گفتیم برای این مریض دعا کن، برای این مشکل ایران دعا کن، و یک شروع خیلی خوبی بود. و ما رفتیم تو بحر اون مریضانی که اسماشون اونجا بود، شما نمیدونید اسم بعضی از شما اونجا بود و رفتیم دعا کردیم، خودمون رو گذاشتیم جای اونا. این یک شروعی، یه جرقه‌ای بود. من میدونم اگه این ادامه پیدا کنه، بار اون شخص، درد اون شخص، مشکل اون شخص در ما حامله میشه، رشد میکنه، پرورش میابه و هر چیزی که اول بخواد زایده بشه قبلش باید حامله بشه شخص. و این حاملگی روحانی رو ما میخواهیم، میخواهیم به دست بیاریم، چون ثمرش ثمره نیکویه. شفاعت میخواهیم بکنیم. نمونه های شفاعت در کتاب مقدس کم نیستن، نمونه هایی داریم در کتاب مقدس از شفاعت. ولی معنی اصلی لغت شفاعت رو هم اینجا نوشتیم که بدونید به معنای میانجیگر کردن، میانجیگری یعنی وساطت کردن، یا برای برقراری رابطه مسالمت‌آمیز بین خدا و انسان. تو ایران وقتی بین دو نفر دعوا کتک کاری میشد، سعی میکردن بعضی ها میانجیگری کنن، برن جدا کنن. بیچارهایی که میخواستن جدا کنن از هر دو طرف کتک میخوردن، مختن هایی کنار بکشن. این که میخواست مشت بزنه به اون، یهو میخورد به صورت این. ولی با این وجود اونا حاضر بودن که صدمه ببینن، ولی نزن این دو نفر به جون هم دیگه بیفتن. کار سختیه میانجیگری کردن، وساطت کردن. درست شفیع اصلی ما عیسی مسیحه. یک شفیع واقعی داریم که در آسمان در نزد پدر دائما برای ما شفاعت میکنه، ولی ما به عنوان همکاران عیسی مسیح خداوند که خوانده شدیم شبیه او بشیم، باید قلب شفاعتی او را داشته باشیم، باید مانند او بیستیم. خدا در کتاب حزقیال 22:30 صحبت عجیبی خدا میکنه، میگه من در میان قوم خودم گشتم که کسی را پیدا کنم که در شکاف بیسته در حضور من، تا من این دیوار را خراب نکنم، بلای خودم را نریزم. ولی با کمال بسیار تأسف خدا اونجا میگه من کسی را پیدا نکردم، کسی را پیدا نکردم که مانع این کار بشه. خدا امروز دنبال افراد شفی میگرده و خداوند افرادی را که شفاعت میکنند اونها را طبق شفاعتی که میکنن بهشون جواب میده. نگاه کنید به دو سه تا نمونه فقط سریع. اولین نمونه ما داریم در کتاب مقدس، بله از کارهای مهم روح القدس شفاعت تو هم با ناله های درونی از قلب های ماست، چنانکه رومیان 8:26 میگه روح القدس واقعا به ناله های غیر قابل بیان در ما شفاعت میکنه. این کسانی که روح خدا درشون واقعا سنگینی میکنه این شفاعت ها هست. نمونه موسی در روزه طولانی برای توبه قوم سرکش اسرائیل، 40 روز رفت برای قوم اسرائیل، گفت به خاطر سرکشیتون، بت پرستیتون، نافرمانیتون، من میرم در حضور خدا روزه میگیرم، دعا میکنم که شما از این سرکشیتون برگردید. همینطور نمونه چی؟ نمونه داوود برای شفای بیماران، بیماران دوستان خود، دوستان بیمار خود شد بهتر بود بگم، داوود برای اونو شفاعت میکرد. مزمور 35:13 میگه من چون ایشان بیمار بودن پلاس میپوشیدم، جان خود را به روزه و دعا میرنجانیدم و دعایم به سینه‌ام برمیگشت. اینا الان در عهد عتیق بودن اینطور شفی بودن، در عهد جدید خب خیلی نمونه قوی تره. همینطور ما شفاعت استر را میبینیم. استر ملکه ایران، همسر خشایارشا پادشاه ما، که قبرش الان در همدانه همراه مردخای. من چندین بار رفتم اونجا دیدم این استر که یک دختر اسیر بود در ایران و به مقام پادشاهی رسید. او وقتی شنید که یکی از افرادی که تو کاخ زندگی میکنه ضد یهودیاست، هامان شریر، و نقشه کشیده که قتل عام بکنه، همه یهودیان را توطئه چیده به عنوان افراد جاسوس و منحرف، یهودیان را از بین ببره، همراه هامان متحد شدن و بیانیه پخش کردن در تمام یهودیان ایران و جاهای دیگه که همه 3 روز روزه بگیرن. توطئه و نقشه هامان را به هم بریزن. همراه مردخای متحد شد، ببخشید، و نتیجه چی شد؟ کتاب استر را بخونید. اسم خداوند تنها کتابیه که کتاب مقدس به دلایل امنیتی اون زمان اسمش اینجا نیست، اسم خدا توی کتاب استر نیست، اما بیشتر از هر کتاب دیگری خدا اونجا حاکمه. اینها دعا کردند، روزه گرفتند و نقشه های هامان شریر به هم خورد و نه تنها اون قتل عام متوقف شد، بلکه اون بلایی که هامان میخواست بر سر قوم یهود بیاره بر سر خودش و خانوادش اومد. دعا و روزه مسیر تاریخ رو عوض میکنه، رفع بلا میکنه. این قدرت شفاعت دعا و روزه است. استر باب 4 داستانش رو تو کتاب مقدس بخونید. این نمونه ها در کتاب مقدس اومده که برای ما درس باشه و ما میدونیم که الانم وقتی ما میخواییم شفاعت بکنیم، میدونم شفاعت کار سختیه. موقعی که ما روزه میگیریم شفاعت بکنیم، معمولا چون پرداخت بها هست یه کمی دعای سنگینیه، چون بعضی احساس ضعف میکنن، نمیدونم فشارشون میره بالا میاد پایین، خسته میشن، سردرد میگیرن، یه مقدار حالشون بد میشه، فوری وسوسه میشن دوباره غذا بخورن، یعنی همش در فکر اینن که چطور به این جسم برسن. ولی عزیزان، ما حاضر باشیم اون بها رو بدیم، بگیم من به خاطر این هدف، به جای اینکه اینقدر به فکر خوراک باشم، به فکر این باشم که الان من برم در حضور خدا، بعدن این خوراکی ها رو میخورم، بنز کافی هم ما میخوریم، ما ایرانی ها که از خوراک خوردن کم نمیاریم، ولی ما بهتر وقتی را که گذاشتیم برای اون هدف، همون هدف را دنبال کنیم. برای مسائل شخصیتون روزای دیگه روزه بگیرید. بله، من برای ازدواج خودم هر دو ازدواج هفته 1 بار روزه گرفتم، برای ازدواج بچه هم روزه گرفتم، برای شفای بعضی از بیماران به طور خاص روزه گرفتیم، برای رفع مشکل خانوادگی، برای نمیدونم مسئله کار، برای داشتن بچه، برای ازدواج موفق، اونا روزه های شخصیه و خانوادگیه. ولی برای این دو هدف که روزهای جمعه با هم متحدیم، خواهش میکنم بقیه چیزها رو قاطی نکنید. روزه هدفمند بگیرید برای اینکه خداوند به میان بیاد، دستشو دراز کنه، این جفاها را در ایران پایان بده، ظلم و بی‌عدالتی را بر علیه کلیسا پایان بده، آزادی مذهبی ایجاد کنه و همینطور دردمندان ما را، بیماران ما را شفا بده. من در پایان صحبتم میخوام یک شهادت بدم. این شهادت را خیلی ها احتمالاً در گذشته شنیدن، منتها خیلی ها باید بگم عده کمی، برای اینکه من چند سال پیش این شهادت رو دادم. ولی اگه یک شهادتی را تکرار میکنیم، برای اینه که همیشه افراد جدید داریم که اونا نشنیدن، ضمناً کلام خدا میگه همیشه اعمال خدا را تکرار کنید که یادتون نره. کتاب مقدس خودش نصفش تکراره، برای اینکه انسان فراموشکاره. من خودم وقتی بعضی از اعمال خدا را شهادت نمیدم یادم میره، مرتب باید شهادت بدم، مرتب. دیروز در خانواده یک جایی بودیم، داشتم شهادت میدادم که چی شد، چه اتفاقی افتاد تو خانواده ما. همینطور مرتب باید بیاد بیاریم. چند نفر از شما زمانی که ایران، تهران، اصفهان، شیراز، حتی شهرهای بزرگ، نه شهرهای جنوب، موشک باران میشد، ایران تشریف داشتید؟ ممکنه دستتون رو ببینم. و خب خیلی هاتون اونجا بودید اون موقع. تقریبا داستان مربوط به 30 سال پیشه. بله، اون موقع تازه هوان ما به دنیا، هوان چند سالت الان؟ 28 28 بله، یعنی پایان جنگ بود. 8 سال چه جنگ بدی بود، چقدر تلفات داشت، چقدر شهرها ویران شد، چقدر معلول شدن، آخرش هم که به هیچ جای نرسیدیم. در هر صورت حالا بگذاریم از اون مسئله بعد سیاسیش، ولی شهرهای بزرگ داشتن میزدن. تهرانو سهمیه داشت هر روز و ما چند تا از این ساختمان ها رفتیم دیدیم. یه جا جشن تولد بود، بچه ها همه با هم فوت کرده بودن. چقدر صحنه های دلخراش. یکی از این موشک ها خورد به پشت کلیسا، پشت منبری که من موعظه می کردم، منتها اون پشت روی سقف آویزان شد و عمل نکرد، سرش فقط بیرون بود. اگه عمل می کرد نه فقط بنده نبودم، خیلی های دیگه الان حضور نداشته است. مردم دیگه نمیخواستن از کلیسا برن بیرون، میگفت بهترین پناهگاه اینجاست، موشکه اومده عمل نکرده، همونطور گیر کرده اون بالا. چقدر واقعا معجزه بزرگی بود. ما این صحنه ها رو دیدیم. بعضی شهادت ها هم خیلی خام بود، لطفا از این شهادت ها ندید. بعضی میومد میگفت موشک خورد به خونه همسایه، همه مردن، من زنده موندم، هللویا. گفتیم دیگه خواهش میکنم از این شهادت های سبک ندید، من زنده موندم، بقیه مردن، مرگ خوبه برای همسایه خوبه. ما گفتیم این مرگ مرگ ماست، همسایه همسایه منه، عضو خانواده منه، ما باید این موشک باران رو تعطیلش کنیم. من به رهبران کلیسا گفتم یک روز ما میخواییم دعا روزه اعلام کنیم، همه کلیسا در روزه و دعا باشن، ماها با هم جمع بشیم به طور خاص از صبح تا شب روزه بگیریم، دعا کنیم، پایان بدیم به این موشک باران. بعضی هاشون گفتن آخه صدام حسین دیوونه، آخه این که با این چیز آدم نمیشه. گفتیم ببینید، ما با صدام طرف نیستیم، با خدا طرفیم. به نام عیسی مسیح ما میخواییم پایان بدیم. کم شد یک روز، حالا فقط یک روز. کاش این کار زودتر انجام میدادیم. بعدش من گفتم چقدر من احمق بودم، زودتر باید میکردیم این کارو، گذاشتیم تا اینا همینطور ادامه بدن. البته ما دیگه کلافه شدیم دیگه، به غیرت اومدیم، چون شاید هم یک کمی هم میترسیدیم که این موشک یکیش هم بیفته سر ما. بالاخره ما رفتیم روزه و دعا رو شروع کردیم، داشتیم فرمان میدادیم با اقتدار که تموم بشه، شیطان تو دیگه حق نداری به این مملکت موشک بزنی، بمباران کنی، تمومش کن به نام عیسی مسیح. در همون اوج دعا یه موشک دیگه زدن، اتفاقا نزدیکای کلیسا بود، هفته تیر یا 25 شهریور اونجا بود که یکی از شیشه‌های کلیسا هم شکست، صداش هم خیلی مهیب بود. دم شیطان تو گوش من گفت که دیدید شما دعاتون رو بکنید، منم کار خودم رو میکنم، حالا باز دعا کن، من که میزنم. دیدم مثل اینکه بقیه هم این صدای شیطان رو شنیدن، همه اینطور یک کمی افت کردن، دعای یک کمی پرید. گفتم عزیزان بلند شید، همه با من بگید شیطان این دیگه آخریشه و تو حق نداری دیگه موشک بزنی به ایران. بازم دیدم بعضی از اونایی که خیلی برادران منطقی هستند و همیشه چشماشون زول اینطوری و هی با شک و تردید نگاه میکنن، همیشه از این آدم ها تو کلیسا داریم اینجوری نگاه کن. گفتم برادر جان اگه ایمان نداری که ما اینو بگیم خواهد شد، برو بیرون. اگه ایمان داری با من متحد شو. بعضیا به من میگن تو یه کمی خشن حرف میزنی. من گاهی وقتا مجبورم با اقتدار صحبت کنم، چون شیطان کلامی غیر از اینو نمیشناسه، چون با اون طرفیم نه با آدما. گفتم چنگ ما با جسم و خون نیست، بیستید به دشمن بگید تو حق نداری دیگه موشک بزنی به ایران و این دیگه آخریشه. اینا حالا یا از حضور خدا ترسیدن یا از من، بالاخره با من متحد شدن و همه با هم این فرمان را دادیم و ادامه دادیم و با پیروزی رفتیم به خونه آمون. شب خانم یه آش خوب پخته بود و بالاخره من خواستم اولین قاشق و به اصطلاح افطار کنیم. دیدم بچه ها، گفتم بابا تلفن کار مهمی داره، برادر آرمان رشدی، اتفاقا آرمان رشدی تو لندن قراره که یکی دو ماه آینده بیاد برای ما هم موعظه کنه و ایشون یکی از مشایخ ما بود. گفتن ایشون داره گریه میکنه، میگه خیلی با بابا کار فوری دارم. گوشی رو برد، آرمان چی شده؟ گفت شما اخبارو شنیدید؟ گفتم نه هنوز نشنیدم. گفت صدام حسین گفت این آخرین موشک بود که به ایران انداختیم، نه تنها موشک باران تمام شد، 598 قطعنامش پذیرفته شد، اصلا جنگ تمام شد. جنگ هللویا، جلال بر نام خداوند. ما گفتیم موشک تموم بشه، جنگ تموم شد. یعنی خدا یکمی هم بالاتر از اون دعای ما عمل کرد. و من هیچ شک ندارم، این تصادف نیست، که دو روزه متحد کلیسا بود که جنگ را تمام کرد. قطعنامه‌ای که سالها پذیرفته نمی‌شد پذیرفته شد و رضایت به وجود اومد که دیگه صلح به وجود بیاد. آیا ما از این شهادت‌هایی که با چشم خود دیدیم و عملا تجربه کردیم و شاهدین داریم برای این گفته، بازم براتون بگیم؟ خواهیم گفت، در روزهای آینده خواهیم گفت، دیگه الان وقت امروز تمامه. ولی خدا رو شکر کنیم برای اینکه یک چنین هدفی داریم. چند نفر ایمان دارید که ما به اهداف خود خواهیم رسید؟ هللویا، بایستید با هم خدا رو شکر کنیم. خدا رو شکر کنیم برای قدرت دعا و روزه، شکر کنیم برای پیروزی که در دعا و روزه نهفته شده، شکر کنیم برای اینکه ما پیروز خواهیم شد، ما موفق خواهیم شد، و شکر کنیم برای اینکه خدا دستش رو دراز خواهد کرد و عمل خواهد کرد. شکر کنیم برای اینکه گوشهای خداوند باز هست برای شنیدن، دست خدا دراز است برای عمل کردن. شکر کنیم برای اینکه چشمان خداوند باز است برای نگاه کردن به تمام مسائلی که ما توش درگیر هستیم. شکر کنیم، پیشاپیش خدا رو شکر کنیم برای اینکه دعاهای ما را در دفتر خودش ثبت کرده. آرزوهای ما مد نظر اوست، ناله های ما از اون مخفی نیست. همه با هم چند لحظه شکر کنیم.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.